ما إلى صفحاتي وتعالى نرتشف.
إنجا تهران است، راديو قرآن.
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم
به ابروی محراب اشارت نمایی که وقت نماز است از در درآی، طلبکار حاجات دل بستش بهار مناجات گل دستش.
حی علی الصلا صدقی ادنی یرن بالمسلا روح المعنی بسجد وراکا.
هر روز با گل دسته همراه باشید با بخش های بهره ای از آیات قرآن کریم، بیان ویژگی های مسجد طراز انقلاب اسلامی، بیان احکام فقهی، گزارش از فعالیت های ویژه مساجد کشور، گفتگو با امام جماعات شاخص، نکات و لطایف نماز، ایده های مردمی برای بهبود وضع مساجد و نمازهای جماعت و تلاوت اذانگاهی.
گلدسته
همه روزه حدود 35 دقیقه قبل از اذان ظهر به افق تهران. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
همراه شما شنوندگان ارجمند هستیم از پخش شبکه رادیوی قرآن صدای اهل ایمان. دعوت میکنم با برنامه درسنامه نهج البلاغه همراه باشید به مدت 19 دقیقه.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
درس نامه نهج البلاغه.
این کتاب مقدس و بزرگ که نام اخ القرآن برادر قرآن رو به خودش گرفته.
کارشناس حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند نهج البلاغه اخ القرآن. در سلسله مباحث درسنامه نهج البلاغه در بخش خطبه ها در جلد ششم به درس 24 رسیدیم، ادامه خطبه سوم، همون خطبه شقشقیه، درسی تحت عنوان بیعت با امیر مؤمنان علی علیه السلام. اشاره کردیم که اشتیاق و ازدحام مردم برای بیعت با امیر مؤمنان علیه السلام در تاریخ بی‌نظیر بوده. بعد از بیعت فرصت طلبان هر کدوم به بهانه بیعتشون رو با مولا شکستند. سوال کلیدی و اساسی که مولا بهش در فقرات پایانی این خطبه پاسخ میدن اینه که چرا امام علی علیه السلام بعد از 25 سال خانه‌نشینی خلافت رو قبول کردند. من مایلم ابتدا این قسمت رو ترجمهش رو با هم مرور کنیم و بعد انشالله وارد شرحش بشیم. اما والذی فلق الحبت و برع النصمه، آگاه باشید قسم به آن که دانه را شکافت و جانداران را آفرید، یعنی در ابتدا این بخش که بخواد دلائل پذیرش خلافت رو بگه، مولا قسم میخوره، قسم به خدایی که دانه را شکافت جانداران را آفرید، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، اگر حضور این جمع حاضر نبود و اگر وجود یاوران حجت رو بر من تمام نمی کرد، و ما اخذ الله علی العلماء الا یغاروا علی کذت ظالم ولا صغب مظلوم، و اگر نبود پیمانی که خداوند از علما گرفته تا در برابر پرخوری ظالم و محرومیت مظلوم بی تفاوت نمانند، لالقیت حبلها علی غاربها، من حتما زمام شتر خلافت رو روی شانش انداخته بودم، ولسقیت آخرها به کأس اولها، و پایان خلافت رو با همان کاسه اولش آب می دادم و همان می کردم که در زمان خلفای قبل کرده بودم، ولالفیتم دنیاکم هذهی از حد عندی من افتط عنزن، و دنیای خودتون رو در نزد من بی ارزشتر از عدسه بزی میافتید. بعد در فقره بعد میفهمد قالو و قام الیه رجل من اهل السواد، راویان میگن وقتی امام به این جمله خود برسیدن، مردی از اهل عراق به سوی حضرت رفتش. قالو و قام الیه رجل من اهل السواد عند بلوغه الى هذا الموضع من خطبته فناوله کتابا فاقبل ينظر فيه، راویان میگن وقتی امام به این جای خود برسیدند، مردی از اهل عراق به سوی مولا رفت و نامه‌ای به او داد، فاقبل ينظر فيه، پس رو کرد مولا به نامه در حالی که داشت در اون نامه می اندیشید، فلما فرق من قراءته قال له ابن عباس، وقتی مولا از قرائت نامه فارغ شد، ابن عباس به او عرضه داشت یا امیرالمؤمنین. جمله‌ای که ابن عباس به مولا میگه، پاسخی که میگه رو من انشاءالله در شرح ادامه شرح خدمتتون خواهم گفت. خب بریم به سراغ شرح این بخشی که خوانده شد و ترجمهش رو بیان کردم. دلائل پذیرفتن خلافت توسط امیرالمؤمنان علیه السلام چی بوده؟ این سخنی است که مولا در این بخش بهش اشاره می‌کنند.
بسیاری از متفکران و اندیشمندان غیر مسلمان با نهج البلاغه آشنا شدند، کلمات امیرالمؤمنین رو خوندند، دیدند این حکمت‌های مجسم در این بیانات را شنیدند، فرا گرفتند و بهت زده شدند از عظمت این کلام و صاحب کلام.
ببینید عزیزان، در این بخش مولا علی علیه السلام سخن خودشون رو با یک سوگند عظیمی به دو صفت بارز خدا آغاز می کنند، فالق الحبه و بارع النسمه. صفت اول خدا اینه که فالق الحبه است که در قرآن کریم اومده. قرآن فرمود فالق الحبه و نوا، سوره انعام آیه 95، شکافنده دانه و هسته. دلیل این که امام علیه السلام خداوند رو فالق الحبه و بارع النسمه توصیف میکنه اینی که عظمت خدا رو نشون بده. البته برای فالق الحب دو تا معنا ذکر شده. اولین معنا اینه که هم معنای مشهور ساده خالق دانه. بنابراین معنای سخن امیرالمومنین که فرمود فلق الحبته، مثل گفتار دیگه ایشونی که فرمود فطر الخلائق بقدرته در خطبه اول نهج البلاغه، مخلوقات رو با توانایی خودش آفرید. پس فالق به معنای خالقه. معنای دیگه برای فالق الحبه گفته شده، به معنای شکاف وسط دانه رو میگن. با این توضیح که ببینید عزیزان، به کمال رسیدن دانه گندم زمانیه که تبدیل به یه بوته‌ای بشه، با ثمر بشه و برای حیوانات مفید واقع بشه. لذا خداوند در وسط دانه شکافی قرار داده، طوری که وقتی در زمین مرطوب قرار میگیره، بعد از گذشت مدتی از قسمت بالای شکاف دانه ساقه گیاه به سمت هوا رشد میکنه و از قسمت پایین شکاف دانه ریشه اون به زمین فرو میره و ماده لازم رو برای گیاه جذب میکنه. بر طبق این معنا تفسیر کلام امیرالمومنین علیه السلام اینطور میشه: قسم به خدایی که شرایط برای کمال رسیدن را در دانه ایجاد کرد، اگر شرایط فراهم نبود هیچگاه خلافت را من قبول نمی کردم، اما الان که شرایط رشد و کمال مردم فراهم شده این منصب را می پذیرم. امیر مؤمنان علی علیه السلام بعد از این سوگندی که یاد می کنند، دلائل پذیرفتن خلافت را سه چیز اعلام می کنند. اول، حضور جمعیت فراوان برای بیعت با من. دوم، اتمام حجت به خاطر وجود یاران کافی برای احقاق حق و تشکیل حکومت اسلامی، و سوم، عهدی که خداوند از علما گرفته. اون عهد چیه؟ اون عهد اینی که علما منکرات رو برطرف کنند، ظالم رو نابود کنند و با داشتن قدرت ستمها رو از ریشه برکنند. تحقق دو دلیل اول شرط تحقق دلیل سوم هم هست، به خاطر اینکه با بیعت نکردن مردم با امام و نبودن یاور منکرات از بین نمیره و ستمگر سرکوب نمیشه. بنابراین وقتی حضور جمعیت فراوان برای بیعت میاد و اتمام حجت به خاطر وجود یاران تمام میشه، اون عهدی که خدا از علما گرفته محقق میشه و علما موظفن که به وظایف خودشون در مقابله با منکرات اقدام کنن. جالبه در آخر امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمان اگر این شرایط نبود من افسار خلافت رو بر گردن شترش بینداختم و اون رو رها میکردم، همونطور که در زمان خلفای قبل این کار رو کردم. اما والذی فلق الحبت و برع النسمت لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، آگاه باشید قسم به آن که دانه را شکافت و جانداران را آفرید، اگر حضور این جمع حاضر نبود و وجود یاوران حجت رو بر من تمام نمی کرد، و ما اخذ الله على العلماء الا يقاروا على كذبه ظالم ولا سغب مظلوم، و اگر نبود پیمانی که خداوند از علما گرفته تا در برابر پرخوری ظالم و محرومیت مظلوم بی تفاوت نمانند، لالغیت حبلها على غاربها ولسقیت آخرها بكأس اولها ولالفیتم دنیاكم هذه از حد اندی من افتت عنزن. اگر این شرایط نبود هراین زمام شطور خلافت رو من روی شانه هاش انداخته بودم و پایانش رو با همان کاسه اولش آب می دادم و همان می کردم که در زمان خلفای قبل کردم، و شما دنیای خودتون رو در نزد من بی ارزشتر از عدسه بزی می یافتید. علی علیه السلام صریحاً در این عبارت می‌فرمان همونطور که من بعد از پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای خلافت قیام نکردم و بنابر مصالحی سکوت کردم، الان هم اگر شرایط سگانی که اشاره شد نبود به یقین مثل اون زمان عمل می‌کردم. چون اقدام برای خلافت بعد از وفات پیامبر نشانه غفلت و سرمستی بود و نتیجه جز از بین رفتن زحمات چندین ساله پیامبر نداشت. لذا چون شرایط فراهم شد، یعنی حضور جمعیتی فراوان برای بیعت و دیگه اتمام حجت به خاطر وجود یاوران کافی برای احقاق حق و تشکیل حکومت اسلامی، و از طرف سوم عهدی که خداوند از علما گرفته مبنی بر این که منکرات رو برطرف کنند و ظالمان رو نابود کنند، به این سه دلیل من خلافت را پذیرفتم.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
میگن مولا وقتی به این کلمات نورانی رسید و این بیان رو داشتن، مردی از اهل عراق برمیخیزه و نامه به دست مولا میده و تقاضای جواب داره. امام علی علیه السلام مشغول خوندن این نامه میشند. وقتی از خوندن اون نامه فارغ میشن، ابن عباس عرضه میداره: ای امیر مؤمنان، چه خوب بود که خطبه را از همان جا که رها فرمودید ادامه میدادید. مولا در پاسخ میفرمان: هیهات، این کلام حرف آتشینی بود که زبانه کشید و سپس آرام گرفت و فرو نشست و دیگه اون رو ادامه نمیدم. ابن عباس میگه: به خدا سوگند من هیچگاه بر سخن ناتمامی مثل این سخن تأسف نخوردم. یعنی اونقدر ناتمام ماندن کلمات مولا برای ابن عباس سخت بود که میگه در طول زندگی طولانی خودم چنین تأسفی رو بر ناتمام ماندن یک سخن من نخوردم. قالوا و قام الیه رجل من اهل السواد عند بلوغه الها و الموعظه من خطبتهی فناوله کتابا. وقتی مولا به این بخش از خود برسید که دلائل سگانه پذیرش خلافت رو گفت، مردی از اهل عراق آمد. اهل عراق رو میگفتن اهل سواد، حالا میگم برای چی میگن سواد. فناوله کتابا و نامه ای رو به حضرت میدن. فاقبل ینظر، مولا میاد و نگاه میکنه. فاقبل ینظر فیه، نگاه میکنه در این نامه. فلما فرق من قرائتهی، نامه رو کامل میخونند. وقتی از قرائت نامه حضرت فارغ میشن، قال له ابن عباس یا امیر المؤمنین. ابن عباس به مولا میفرمان: ای امیر المؤمنین، لو طردت خطبتک من حیث افضیت، ای امیر المؤمنان، کاش سخنت را از همان جا که بدان رساندی ادامه میدادی. بعد میگن مولا فرو فقال: هیهات یا ابن عباس، تلک شقشقتون هدرت ثم قررت. مولا در پاسخ میگه: هیهات هیهات، از من خیلی دیگه دوره که من بخوام سخنم رو ادامه بدم. ای پسر عباس، این شقشقی بود که قرید و سپس در جای خود آرام گرفت. قال ابن عباس: فوالله ما اسفت على كلام قد تو که اسفی على هذا الكلام الا يكون امير المؤمنين عليه السلام بلغ منه حيث اراد. ابن عباس میگه وقتی مولا این جمله رو گفت، به خدا قسم هرگز بر قطع کلامی تأسف نخوردم به اندازه که برای قطع این کلام تأسف خوردم و امير المؤمنين عليه السلام نشد به اون جایی که اراده کرده بود برسه.
درسنامه نهج البلاغه، اینجا رادیو قرآن.
جالبه در این قسمت نسبت به اهل عراق تعبیر به اهل سواد میشه. برای مردم عراق این تعبیر به کار میرن. دلیل این تعبیر برای مردم اهل عراق سرسبزی بیش از حد این سرزمینه. از اونجا که اهل حجاز به زمین‌های خشک و خالی عادت کرده بودند، وقتی به سوی عراق حرکت می‌کردن، انبوه درختان و مزارع از دور نمایان می‌شد و چون رنگ سبز در فاصله زیاد متراکم میشه و مایل به سیاهی میشه، لذا به عراق ارض سواد میگفتن، یعنی سرزمین سیاه، از بس که سرسبزی متراکم بود و سیاهی میزد. و به مردمی که در ارض سواد بودن، یعنی در عراق بودن، میگفتن اهل سواد. خب سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که مضمون نامه اون عراقیه چی بود و در اون نامه‌ای که اون مرد عراقی به مولا علی علیه السلام داد چه چیزی وجود داشت؟ این بحث بسیار مهمیه که اجازه بدید جلسه آینده بهش بپردازیم. خدایا ما رو با حقایق نامی که در نهج البلاغه وارد شده بیش از بیش آشنا بگردان. خدایا ما رو از پیروان حقیقی حضرتش قرار بده و در مسیر اجرایی سازی فرامین مولا در نهج البلاغه بیش از پیش حکرانان ما و آحاد مردم رو یاری بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکت.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سباف فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
بخش زیباترین و دلنگیسترین صداهای آسمانی و مشهور جهان اسلام. رادیو تلاوت. رادیو تلاوت همراه لحظه های شما با نوای دلنشین آیات قرآن کریم. با صدای اساتید مشهور جهان و ایران. و الشمس و ضحاها. رادیو تلاوت، کانال 2 رادیو قرآن. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. رادیو تلاوت، موج اف ام، ردیف 101.5 مگاهرتز.
الحسنى نقش خیال.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
کارشناس دکتر آزاده عباسی، قرآن پژوه و استاد دانشگاه.
با سلسله مباحث مربوط به تصویر آفرینی قرآن در خدمت شما هستیم. مطالبی رو در طول چندین ماه خدمتون عرض کردیم و امروز قصد داریم که سلسله مباحث رو در مورد تصویر آفرینی با هم ادامه بدیم. یکی از نکات مهمی که شایان توجه هست این که در طول تاریخ پیامبران الهی برای اثبات نبوت خودشون همواره باید معجزاتی رو به مردم ارائه می کردن. مثلا برانگیخته شدن موسی با معجزه ید بیضا و عصا، یا مثلا در مورد عیسی علیه السلام با معجزاتی مثل درمانهای پزشکی، یعنی زنده کردن مردگان، بهبود بخشیدن کوران مادرزاد و خب بیماریهای پوستی و اینها، داستانهایی است که در قرآن ذکر میشه و انواع معجزاتی است که به اونها پرداخته شده. سلسله انبیاء الهی و معجزاتشون ادامه دارد تا میرسه به برانگیخته شدن پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و معجزه قرآن. حکمت الهی چنین اقتضا کرده که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله با معجزه قرآن به پیامبری برگزیده بشه و از سوی خداوند باری تعالی سخنانی پندآموز و حکمت آمیز رو بیاره. سخنانی با عباراتی شیوا و رسا بیان بشه و مردم اونها رو بشنون و به سمت سعادت هدایت بشن. خب با این سخنان هست که حجت بر مردم تموم میشه و هر هنرمند و سخنشناسی که سر ستیز و عناد نداشته باشه درک میکنه که قرآن معجزه است و از سنخ سخنان بشری نیستش. قرآن از سوی دیگه ما میتونیم بگیم که رسالت پاسخگویی به نیاز بشر رو هم بردوش داره و خب این دوتا نکته ویژگی های مهم قرآن به شمار میره. یعنی رمز جاودانگی قرآن برای ما بسیار مهمه. در این مسیر که داریم بررسی میکنیم راز جاودانگی قرآن صحبتی هست که همه کسانی که در عرصه وحی و مفسرین حقیقی قرآن هستند به دنبالش هستند و این مسئله جاودانگی رو بهش تاکید دارند. خب میبینیم که در فراز و فرودهایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده قرآن همواره جاودان است و به علاوه این جاودانگی از کهنگی هم بدوره. این مسئله راز جاودانگی که مطرح میکنیم هم از طرف خداوند در مورد قرآن مطرحه و قرار است که خداوند دست عنایتش باشه و قرآن جاودانه بماند به استناد آیه انا له لحافظون، و همچنین از طرف دیگه مسلمانان هم اهتمام زیادی به حفظ و نگهداری قرآن داشتن. یعنی میتونیم بگیم که نخستین و شاید مهمترین نکته‌ای که در مورد راز جاودانگی قرآن مطرحه اینه که قرآن توسط پروردگار ساخته شده و عقل بشری درش هیچ دخل و تصرفی نداره، حتی در به وجود آمدنش هیچ تأثیری نداشته. خب این کتاب از سوی کسی که به تمام زمانها و مکانها و پرسشها و نیازهای انسانها و همه مخلوقات احاطه داره نازل شده و این میتونه تا قیامت پاسخگوی همه احتیاجات و سوالات مردم باشه.
کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب.
در این مسیر ما لازم هست که به صفات درونی قرآن و صفات بیرونی قرآن هم توجه کنیم. یعنی اعجاز در بعد الفاظ قرآن رو وقتی ما بررسی میکنیم به این نکته میرسیم که مسئله تصویر آفرینی یکی از ابعاد اعجاز بیانی قرآنه و صرفاً به الفاظ قرآن میپردازه و اینکه این الفاظ کنار هم وقتی چیده میشن چه تصویری رو مقابل دیدگان خواننده قرار میدن. به نحوی که هر کدوم از این الفاظ اگر